بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 355، مورخ 3/9/88.
ایشون میگن دایی بر دایی را متوجه نمیشیم.
نه نه فهمی های بروزیدی فهمونه هم سکتر
بسره فرس این روایات ها اونم بحث اصوله، حاشیه مقصودشون بله اونم بحث اصوله عرض کردیم. اونم بالاخره حالا بعضی از دوستان هم یک کارهایی دارن انجام میدن که نتیجه اون کاراشون اگر چیز بشه بعد خوبه. من یک جهاتی که دیدم پیشنهاد کردم با برخی از تلامزه آقای بروجردی گفتگو کنن، حرفیشون و قرائن مختلفی که در عبارتهایشون هست، چون سوء استفاده از اون حرف زیاد شده. حالا اونم باز جای خودش بود آخر
ساعت یعنی باقیرم
باش. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. دو مقام از بحث در اخذ اجره در واجبات ذکر شد. در مقام اول نتیجه گرفتیم وجوب با اخذ اجرت منافات نداره، پنجش دلیل ذکر شد و بحثا به تفصیل. در مقام دوم نتیجه گرفتیم در تعبدیات اخذ اجرت در انجام عمل تعبدی محظور نداره. وجه عدم محظوریت سه جواب و سه نظریه مهم بود که توضیح داده شد: داعی بر داعی، اجاره مؤکد امر عبادی است، و نصوص معتبره خاصه. بله اصلا دلیل مستقبل کاملا، یعنی اتفاقا اون میتونه قیبی نداره. نیابت نتیجهش میشه پس اصل اجرت بر عمل واجب درست، بر عمل عبادی درست نداره نیابت باشه. دقت کنید در مقام دوم نه یقینا دیروز توضیح دادیم. ببینید مشکل اخذ اجرت تنافی با قصد اخلاصه. اگه در یک جا تنافی نباشه، یا باید موضوع شما حذف کنید بگید قصد قربت نمیخواد در اینجا، یا اگه قصد قربت میخواد، قصد قربت منافی با اخلاص نیست. معنا نداره یک جا خدا بفرماد قصد قربت با یک منافی با اخلاصه عیبی نداره، عقد اجرت با یک منافی با اخلاصه اشکال نداره.
نه من نمیخواد دیگه
منافات نمیبینه. یعنی چی؟ اینجا دیگه عقد تعبدی نیست. مقام سوم که بسیار مهم است و دو مقام قبلی مقدمیت برای این مقام داره، این است که آیا اخذ اجرت بر انجام عمل الغیر صحیح یا صحیح نیست. در مقام سوم دو مطلب از یک دیگر باید تفکیک بشه. مطلب اول، آیا اصل نیابت از غیر در اعمال صحیح هست یا نه؟ به چه دلیل و به چه معنایی؟ آقا رفته پیش پزشک، مریضه، نسخه بهش داده، گفته این دارو رو مصرف کن. نیابت در عمل معناش اینه که زید دارو بخوره، اثر برای عمل پیدا میشه. این آقا حج انجام میده، اثر برای او آقا پیدا میشه. میخوام او چالش ها رو خوب ببینیم چیه تا باید حلش کنیم، خط نشه مباحث با هم. مگه نمیخونیم لیس للانسان الا ما سعا؟ خب لیس للانسان الا ما سعا. زید میره نماز عمر رو میخونه، بعد از گردن عمر ساقط میشه، یعنی چی؟ خب خیلی بحثه تا برسیم. دیشب هم تلفن به حسینی عرض کردم این بحثا رو، مرحوم کاشف الغطا ظاهرن یا یکی از اعلام میگه که من حبیسات الفقه، بحث عقد حجرت در واجبات و بحث نیابت از مباحث از چالش های فقه هست. بالاخره باید این اولا حل بشه، وقت نیابت یعنی چیه؟ معنای نیابت چیه؟ یعنی چی؟ یعنی من به جای او انجام میرم، خودشو به جای او میذاره، هنرپیشه سینماست، به جای حضرت یوسف هنرپیشهی میکنه، چنانکه در کتب بعضی از فقهای بزرگ ما آمده. یعنی نیابت اینه، مثل این که فلانی در فیلم به جای فلانی بازی میکند، اینم نیابت نماشید. حالا عبارت ها رو بعد میخونیم، اینم نیابت یعنی چی؟ خودشو به جای او میذاره، عملشو به جای او قرار میده، اصلا نیابت یعنی چی؟ چی هست؟ خواستش؟ بعد شبه لیسر الانسان الا ما سعاش چجور حل میشه؟ بعد ادله خاصه در نیابت داریم یا نداریم؟ یا حالا به ترتیب ممکنه ابتدا ادله خاصه رو بررسی کنیم، اصل نیابت مسلم، بعد ببینیم نیابت یعنی چی، از روایات چه استفاده میشه، معنای نیابت چیه. پس بالاخره مطلب اول این است که حالا به نیابت میگه. خیلی خوب، تا ببینیم بالاخره سرایت جام داره یا نداره. حالا نیابت یعنی چه و دلیل بر جواز و مشروعیت نیابت چیست؟ این اصلا بحث عقد اجرت نیست، دقت کنید. اصلا در این مطلب باید ذهنتون از بحث عقد اجرت خالی کنید. هیچ اصلا بحث اجرت کاری نداریم. تبرعاً یک کسی میخواد برای یک کسی عملی انجام بده، آیا معنا داره من عمل انجام بدم او مبرع ذمه باشه، من عمل انجام بدم سعی من نتیجهش مال او باشه، ثواب او ببره، ای چه جوری، کیفیتش چیه؟ یه بحث. خب مطلب دومه، عیبی نداره با اون مطلب میرسیم. مطلب دوم اینه که بعد عقد اجرت در نیابت چجوریست، او باید بحث دومه. حالا فرض نیابت درست، حالا میخواد پول بگیره نیابت کنه، اونجا نیابت چیه؟ اونم درسته، چالشه، ولی مطلب دومه. پس مطلب اول این است که نیابت مشروع یا نه یعنی چه، و حیطه های نیابت، نیابت از حی، نیابت از میت، نیابت در مستحبات، نیابت در واجبات، نیابت در زیارات. این مطلب اول که رو محور نیابت چرخ میزنه، اصلا به بحث اجرت کار ندارید. آن وقت مطلب دوم این است که علا فرض صحت و مشروعیت نیابت آنجا چه چه نیابت مشروع است؟ آیا اخذ اجرت بر عمل نیابی صحیح است یا اخذ اجرت بر عمل نیابی صحیح نیست؟ خب قبل از این که وارد این مقام سوم بحث بشیم، دقت کنید نسبت به مقام اول و دوم ما مبانی بحث رو تنقیح کردیم. فی الجمله شارعی هم به اقوال داشته باشیم در اون دو مقام، که بعد شما هر قولی رو که مراجعه کنید با مطالبی که در اون دو مقام گفته ایم ادلش تطبیق بدید، برای خودتون قابل رد و ایراد و مناقشه هست. فقط چون در مباحث دیگه دعب و مهین اقوال رو بررسی میکنیم، اینجا فی جمله اشارهی به برخی از اقوال داشته باشیم. میشود گفت نسبت به اخذ اجرت بر واجبات بدون نگاه به نیابت که مقام سومه، پنج نظریه بین علما موجود است. یک نکته مشترک همه این پنج نظریه دارند و آن این است که در واجبات نظامیه اخذ اجرت جایز است. نهایت هرچی به یک دلیلی، به یک نگاهی، کلمات مرحوم نائینی رو اینجا اشاره کردیم، حرفای شیخ انصاری رو اشاره کردیم که دیگه ذیل کلماتشون میتونید پیدا کنید. این نکته مشترک همه نظریات. حالا نظریه اول، قول منسوب به مشهور است که اخذ اجرت بر واجبات الا نظامیه که دیگه معلومه نیاز به ذکر نداره حرام است، چه واجب عینی باشه، چه کفایی باشه، چه توسلی باشه، چه تعبدی باشه. یک دیگه ادلهش هم از مطالب گذشته معلوم. قول دوم این است که اخذ اجرت بر واجبات حرام است، چه تعبدی چه توسلی چه عینی چه کفایی الا تجهیز میت در دفن و کفن و صلات بر میت اخذ اجرت صحیح است. این قول از کلام مرحوم سید مرتضی استفاده می شود. البته کلام سید اینجور توجیه شده که اختلاف اینجا اختلاف موضوعی است، یعنی سید مرتضی تجهیز میت رو بر مردم واجب کفایی نمیدانم. میگه مردم وظیفه ندارن تجهیز ولی خواستم نداره، حاکم شهر ولی و من لا ولی الله، او باید میت رو تجهیز کنه. لذا وجوب کفایی مردم در رابطه با تجهیز میت ندارن. پس اگه پول بر تجهیز میت بگیرم، اخذ اجرت بر واجب نشده. اینم توجیهی که برای کلام مرحوم سید مرتضی شد. قول سوم این است که نفس قبرم نگه واجبه. خب خیلی خوب، باشه باشه. قول سوم این است که در واجبات تعبدیه اخذ اجرت جایز نیست، ولی آن چه من الواجبات توسلی است اخذ اجرت جایز است. بناهن علی بر دفن میت و رد سلام اخذ اجرت جایزه، ولی بر صلات بر میت چون تعبدی اخذ اجرت جایز نیست. این نظریه از کلمات فخر المحققین ولد علامه استفاده می شود. قول چهارم این است که در واجبات عینیه چه تعبدی چه توسلی اخذ اجرت جایز نیست، اما در واجبات کفاییه تفصیل داده. اگر واجب کفایی قربی هست مثل نماز میت، اخذ اجرت بر او جایز نیست. اگر واجب کفایی غیر قربیست مثل دفن میت، اخذ اجرت بر او جایز است. خوب بعد مقارنه کنید تفاوت بین قول سوم و چهارم چی میشه. نظریه پنجم، اگر واجب از واجبات نفسیه مثل نماز ظهر، اخذ اجرت برش جایز نیست. اگر واجب از واجبات مقدمیست مثل وضو، ولو واجب تعبدیست، ولی اخذ اجرت بر او جایز است. این پنج نظریه مهم که در مسئله وجود داره، البته انظار دیگری هم هست به جمله که حالا اونا دیگه باید دید از ناحیه وجوب یا غیر وجوب خدشه می کنن. میگن اگر واجب تخییری باشه، انسان عدل واجب تخییری رو انتخاب کنه، بر انتخابش میتونه اخذ اجرت کنه، چون او واجب نیست اون انتخاب، بر اصل واجب نمیشه، بر انتخاب یکی از دو عدل واجب تخییری. مثلا فرض بفرمایید در شهر مدینه و مکه یا در مسجد الحرام و مسجد النبی على اختلاف اقوال تخییر است بین قصر و اتمام، بر اصل نماز خوندن کسی اجرت بگیره درست نیست، اما بر انتخاب اتمام پدر به پسر بگه نماز ده، اگر عدل تمام رو انتخاب کردی نماز ده تمام، اون اینقدر پول بهت میدن. بر عدل واجب تخییری بیا از کنم عقد اجرت کنه جایزه، چون عقد اجرت در واجب نیست در حقیقت. اینم بعضی گفتن که حالا اینا دیگه اقوال و مبانی کاملا دستتونه، طبق اون مبنایی که ما انتخاب کردیم اینا هیچ کدوم موضوع نداره، ولی بالاخره قابل بررسی است. بسیاری از ادله از کلمات گذشته روشن شده است و دیگه خودتونم با مراجعه خواستید رساله‌ای در عقد اجرت بر واجبات بنویسید، ادلهش قابل بررسی و برای خودتون قابل نقد خواهد بود. هذا تمام الكلام در مقام اول و مقام دوم. مقام سوم که بحث نیابته، جلسه بعدی که روز یک شنبه انشالله عمر حیاتی باشه ادامه خواهیم داد. یک نکته از به مناسبت مباحثی که در دایی بر دایی مطرح شد مناسبه با ایام هم هست من اشاره کنم و بحث رو تمام بکنیم. نکته ای که حالا با توجه به مباحث دایی بر دایی و چالش هایی که مطرح شد و بحث هایی که مطرح شد، برای که انسان از جهتی اینجور فکر نکنه که پس عجب اینقدر دیگه تعبدیات راحت که دیگه ما خیلی اینجور که گفته شد که دیگه پولم برش بگیریم و همه اینا و منافات با قصد غربتم نداره، عملم کامل است و این حرفا، ایهام ایجاد نشه. این نکته خب قابل دقته که دو تا مطلب کنار هم بگذارید، بعد نتیجه ای که میخواید بگیرید بگیرید از مطلب. یک نکته اینه که دین اسلام من جانب برای همه بشر، یعنی دینی است که بالاخره خاتم الادیان است و سلایق مختلف، افکار مختلف، تمام بشریت اعتقاد این دین اینه که با عمل به وظایف مقرره در این دین سعادت دنیوی و اخروی رو دارن. نکته دوم که بسیار بسیار مهم است این است که انسانها از نگاه معرفتی که به مبدأ دارند چنان مراتب مختلفی دارن که قابل احسانیست، بلکه میشه گفت هر انسانی با توجه به خصوصیاتی که داره یک پله و یک درجه از نظام معرفتی رو داره، البته قابل تکامله ها، ولی با توجه به مکتسباتی که انسان ها دارن، آموزش ها، تربیت ها، وراثت ها، مجموعه عوامل، از نگاه معرفتی اگر شما ده ها و صدها میلیون پله معرفتی درست کنید، از عدد یک برید بالا قوس سعودی تا هزار و ده هزار و یک میلیون و ده میلیون و صد میلیون، انسان ها از نگاه معرفتی با یک دیگر متفاوتند. یک قوس کمال رو در نظر بگیر، یک قوس نزول رو و مراتب مختلفی که اینجا هست. شما ببینید ما انسانی داریم یأکل و یمشی فی الاسواق، مثل بقیه مردم ازدواج میکنه، تولید نسل، همه اینا رو مثل سایر مردم داره، اما درجه معرفتیش به اینجا میرسد که فدنا فتدلا و کان قاف قوسین او ادنا. این خیلی خوندیم حجمش کردیم، دنا و تدلا و کان قاف قوسین او ادنا، یعنی چه؟ این درجه معرفتی قرب مکانی نیست، قرب معنای دیگه هم نیستش، نزدیک شد، آنچنان نزدیک شد. فتدلا، وقت چی جوری معقول رو بیان کنه که عربهای اون روز بفهمن، ماها بفهمیم، یه قربو چی جور معنا کنه؟ اونقدر نزدیک شد، اونقدر نزدیک شد. فکان قاف قوسین او ادنا، عربهایی که کمان دستتون میگیرید و تیراندازی میکنید، اونقدر به اون مقام قرب این آدم نزدیک شد که به اندازه دو قوس از کمان، بلکه زیاد گفتیم، کمتر به مقام قرب نزدیک شد، یعنی کمتر از مسافت دو قوس از کمان. این آدمی که فدنا فتدلا و کان قاب قوسین او ادنا، چندین صد میلیون درجات معرفتی رو پیموده است که به اونجا رسید. فی معقد مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ما میخونیم این رو، تفسیری هم نداریم، اون صدق همون هرچه پیمانمون هست الان میفهمیم از این. به کجا رسیدم؟ یک آدمایی داریم که چنون در قوس صعود کردن، رفتن بالا. ما تو زیارتشون اینجوری میخونیم، اینا اکرم خوندنه، ارادت و ربه فی مقادیر امورهی تحبت و الیکو. اگه ما اراده رو بدونیم، ارادت و رب رو بدونیم، یعنی چی؟ مقادیر امور سه اشیه. وقتی این زیارت 100% معتبر، میگه ارادت رب فی مقادیر امورهی، شمای 14 معصوم به جایی رسیدید که تحبت و الیکو، از این بالاتر تحبت و الیکو باشه تنها، باز خیلی چیز نیست. و تستر من بیوت کن. ببینید این قوس سعودی معرفت یک عده است. خب این دین میخواد برنامه برای همه بشری داشته باشه، که خوب دقت بکنید، کسی داریم یک درجه معرفت داره، کسی داریم صدها میلیون، چی بگیم به زبان نمیاد. همون فدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. یک سری تکالیف عبادی رو هم متوجه همه اینها کرد. نهایت چی خواسته تو این تکالیف عبادی از اینها؟ اینجا خرد نشه مطالب با هم. اگه بحث کردیم اون پس انسان رو ردش پایین آوردیم، یک بحث این است که یک کف خواسته خداست، یعنی امور عبادی رو میخواد، میگه صحیحه دیگه، قضا نمیخواد بکن. و تو فقه هم خودتون قربه رو ببینید، کتب دیگه فقه رو ببینید، یه صحت یه قبول، یکی صحته و صحت به فیکره تعلق میگیره با همون قصد امتصال عقل. همین انجام دادیم، وقتی این انجام صحتم این درجات معرفتی عجیب و غریبه. اگر روایت نمی بود خیلی معذرت میخوام، این رو عرض نمی کردم. از امام علیه السلام سوال میکنه فلانون یسلی، معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، و هو عابسون به ذکره. یکی دیدم به ذکره معنا کرده، نه اون روایات دیگه هم داره به سایر اعضاء، مقصود همینه. اگه ذکر باشه نمیگه به ذکره، عابسون به ذکره، به ذکره روایت دیگه هم داره سایر اعضاء. نمازش درسته؟ یه درجه معرفته، همینو میبینه دیگه. امام صادق میفرمان لا بس، عمل بخل نباشه که جوری به نماز ضرر بزنه. ابتدا یک این نماده صحیحه، یعنی ما از در فقهی وقتی بحث میکنیم اگه بیاد از امام صادق میپرسه میگه باطل، امام میفرمان نه نماز درست لا بس. اما این کف بحثه، ما تو فقه بحث میکنیم، این دلمون هم خوش نکنیم که حالا خب پس عجب چیز مشکلی حل شد دیگه، پس دایی و دایی و پس این همه تبلیغای ما به عنوان دایی و دایی و این همه چیزی یاد بگیریم و همه جا خرجش کنیم، دایی و دایی مشکل حل میکنه دیگه، تموم شد. نه این نیست، این کف صحته. بله اکتی به این ساخته، بله یسلی و هو معذر میخوام آبسون به ذکره بله بسه، اگه در همین حد بله قضا لازم نیست، لازم نیست بچه بزرگش اون نماز رو قضا کنه. ابو حنیفه میاد پیش امام صادق علیه السلام، نگاهشون این اهل سنت میگن یه قامت از جلو مصلی کسی حق نداره رد شه، فتوا میدن شاید شبه ضروریه در مذاهب اهل سنت، اگر رد شد حتی با عصا بزنیش، حتی بکشش، خونش هدره. بعد ابو حنیفه میاد شال و کلاه میکنه خدمت امام صادق، مچگیری کرده میاد میگه آقای بچه تو نمیبینید؟ امام کاظم سلام الله علیه، سلوات الله علیه، نوجوان بود از روایت استفاده میشه، این بچه تونه میبینید آقا خانم بله خوشی گواه این وقتی نماز میخونه مردم از جلوش رد میشه این چیز زجر نمی کنه مردم. امام فرمودم بیا از خودش بپرس لو جوانی بوده حالا مثلا 13 سال 12 سال 13 سال 14 سال از جواز خیلی سن مبکر بوده. ابو حنیفه به تعبیر من صداش صاف و گلو آماده و اصلا یه ادم هستن و گفت که چه نماز میخونی بی واجب متحمل نمی کنی کسی از جلوه درد میشه اعتنا نمی کنی از رفعانه برای چی این کار بکنه تو کتب اهل سنت آمده چون قصد قربت اگر نمیدونم این حضور قلب مدلی را از بین میبره. امام فرمودن آقای ابو حنیفه وقتی خدا میگه و نحن اقرب الیه من حبل الورید ما به خدا اینجوری نگاه میکنیم نه اون نگاه است که خدا فردام جسم و میاد میشینه بعد یه ذره از کنار کرسی مقداری از فخذش بیشتر اینجا تو خدا رو اونجوری میبینی لذا میگه از یه متری اگه او آدم آمد جلو این منافی با حضور قلب منه با عصاب و کشش. اما من میگم و نحن اقرب الیه من حبل الورید لذا نماز میخونن با اون توجه کامه. البته گفتم اینجا سید صاحب عروه امام تو اسرار خیلی مرحوم آمیز جواده های ملکی تبریزی تایی بحث میشه فورا میگن تیر از پای حضرت امیر کشیدن از نفهمید این مقام قربه اون روایت که بعد باز اشکال اعتقادی میکنن یه وقتی بررسی کردن هیچ سندی نداره اصلا اصلا اون روایت از بعضی از کتب عرفانی تسنن تسرب کرده به شیعه اصلا اونقدر تناقضات هم در داخل اون قضیه هست که اصلا اونه نباید گفت ولی امثال اون و بهتر از اونقدر در زندگانی اهل بیت داریم در قرب و توجه به خدا در حال نماز که نیاز به اون نیست تیر از پای حضرت امیر کشیدن. یک بار میگن در جنگ صفین بوده یک بار میگن حضرت زهرا گفت برید تیر را از نماز در نماز از پای حضرت بکشید که جنگ صفین بوده از زهرا کجا بوده هیچ سندی در دست نیست. مرحوم نوری یک جامعه میگه سند خاطرم نیست و بالاخره هیچ سندی در کتب شیعه و تسنن نیست از یکی از کتب عرفانی تسنن تصرف پیدا کرده به کتب شیعه شده جز اصول مسلمه. حالا اون خیلی مثالش نکنید ولی مقام قرب اهل بیت رو در نماز ببینید موارد مختلفی تذکر دادن و گفتن در لبیک ببینید. امام سجاد میاد لبیک میگه میخواد لبیک بگه زبانش گیر میکنه فخر و مغشی یعنی علی غش میکنه میفته امامو باهوش میارن آقا یعنی چی چی کاری میکنید من اگه بدونی با چی دارم حرف میزنم قالب باید از بدن روح از بدن خارج میشه نه چیزی نیست. لذا این بحث دایی بر دایی هم که اشاره شد مرحوم سید هم تو کتاب صلات ببینید تو نیت در نماز توضیح میدهد این نکته درستی است که در جای خودش باید خوب حل بشه. انسان قائل مختاره این عمل عبادی رو یعنی نماز با امتثال امر رو به چه نیتی انجام میده وقت اینجاست که مراتب اون دایی بر دایی هم مختلف میشه بر طبق میزان معرفت انسان دوایی مختلف میشه این دایی بر دایی. مرحوم سید میفرماید که اون بالاترین مقام مثلا اون اعلا درجات این است که ما خدا را اهل عبادت ببینیم مثلا اهل للعبادت و طاعه بعد حاضم و اشار الیه امیر المؤمنین و بعد خب این مقام هم لقلقه لسان ما هم میگیم اما به تعبیر بعضی از بزرگان فقها میگه لا ينبغي ان يدعيها احد بعده الا معصوم مثله مگه کشکه که ما ادعا کنیم که بله این وجدتو اهلا للعباده فعبدتو این اون کسی میتونه بگه که دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا و حضرت امام اشاره میکنن بعضی از بزرگان عرفای اهل بیتی اشاره میکنن که از این مقام هم بالاتر داریم هنوز حتی همین مقام رو هم نمیبینه او خودش رو میبینه او رو میبینه اصلا اصلا اینا نیست. وقت بعد تو ادعیه اهل بیت اینجا ببینید که اونقدر دقیق این مراحل ذکر شده حالا بعد اشاره میکنم اگر بخوایم یه مقدار قوس سعودی پیدا کنیم در این مراحل باید برگردیم به ادعیه اهل بیت. الهی من ذلذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدنا من ذلذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدنا و من ذلذی انس به قرب که فتقا عنک حولا لقاء که قررت عینی و وصل که منا نفسی. دعای امام سجاده و الیک شوقی و فی محبتی که ولهی و فی مناجاتی که انسی و راحتی و عندک دواء علتی و شفاء غلتی لا تبعدنی منک. اینجا ببینید این درجه معرفتی است. لا تبعدنی منک یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و یا آخرتی، همه چیزش او میشه. بله اینا مقامات معنوی است که هر چه معرفت بالاتر بره، هر چه حجاب‌های ظلمانی کمتر بشه، آدم به این مقامات میرسه. اون کف صحت هم که حکم فقهیه برای مردم بیان میکنیم، باید بگیم این کف صحته، اما قبول و شرایط و علو یه راههایی داره و هیچ راهی. اگه بخوایم این حجابای ظلمانی کم بشه، هرچی اینا کم بشه معرفت بیشتر بشه، قوس سعودی معرفت پیدا کنیم، حلاوت عبادت رو بیشتر درک کنیم، هیچ راهی جز در خانه اهل بیت نیست. نه شعر بلغور کنیم، نه از قدرت العارفین ها حرف بزنیم، هیچ راهی جز که در خانه اهل بیت نیست. در کلمات اهل بیت هم یه وقتی گفتم اون چه مجسم میکنه این درجات عرفانی رو ادعیه اهل بیت، الدعاء مفتاح الرحمه و مصباح الظلمه. هر ظلمتی که در ما هست، هر قلت معرفتی که هست، اگه چراغ بخوایم داشته باشیم با اون چراغ این ظلمت ها رو برطرف کنیم، ادعیه اهل بیت. دهه آخر ذی‌الحجه هم که دهه دعا از ایام الله است، نفحات رحمانیه بعد از رمضان تو این دهه میوزن. ولی چه کار کنیم که گوینده بدتر شنونده بدتر، نفهمیدیم که ذی‌الحجه آمده، نفهمیدیم دهه اول ذی‌الحجه چی هست، نفهمیدیم داریم به روز عرفه نزدیک میشیم، روز عرفه چی هست. تو اصطلاحات قرضیم، اهلش نیستیم. نماز شب که خب نمیدونم ضعف طالب و مطلوبه، ولی اگه یه وقتی حوصله کردید خوندید بعد دیدید دیگه حالا از سریال صدا و سیما و از بحثای تحلیل سیاسی و از حل معضلات کشور و از همه چیز خوب کشف کردیم که فکر کردیم مرکز کره زمینی ما دو سه نفر یا تو خانوادهمون یا تو رفقا و دوستانمون، خوب که این مشکلات حل شده که وقتی کردیم نماز شبی خوندیم، بعد یه صحیفه رو داریم کنارمون بازش کنیم. و من دعایی بعد صلات الله وقت بخونیمش ببینیم امام سجاد چی میگه. و من دعایی بعد صلات الله چجور با خدا حرف میزنه. او لحظه لحظه ایش که او دعا رو بخونیم، از عمق جان بخونیم، فقراتش رو بفهمیم، ممکنه یک زاویه های باز بشه که این کف معرفتی یه مقدار بیاد بالاتر، در قوس سعودی قرار بگیره. اون وقت دیگه عبادت مثل اون عابسون به ذکره نباشه، او عابسون به ذکره اما عابسون به خیلی چیزا. اگه پرونده مغزمون رو باز کنن وقتی یا که نبود و یا که نسته میگیم چیکار میکنیم. بالاخره فکر کردم صحت بله از عباد استفاده میشه درسته، اما قوس سعودی معرفته که بخوام پیدا کنیم در خانه اهل بیت بریم. از دوستان التماس دعا دارم انشالله در این ایام ما رو از دعا فراموش نکنن. اگه حیات و توفیقی بود یک شنبه انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.